خدمت هممیهنان عزیزم درود بفرستم و تبریکات خودم رو به این شکل من تقدیم بکنم. اول تبریک عید نوروز به تمام ایرانیان پاک نژادی که به سنت‌های ملی احترام می‌ذارن. دوم تبریک به تمام دختران و پسران ایرانی که چهارشنبه سوری امسال رو با شکوه تمام اجرا کردن. و سوم تبریک به همه پدران و مادرانی که فرزندان خودشون رو درس میهن پرستی میدن تا سنت‌های ملی خودشون رو کاملا نگه بدارن. و دست آخر تبریک به صاحب و کلیه کارکنان این رسانه ملی قدیمی که صدای ما رو به تمام ملت ایران در تمام دنیا میرسونه و ما بایستی که از این رسانه پشتیبانی بکنیم، به خصوص خانم ها، برای نگهداری این رسانه. حالا باید عرض بکنم که هم میهنان به چشم خودتون دیدید که با اون همه رجزخونی که و تهدیدهایی که نوکران دول استعماری برای جلوگیری از اجرای این سنت ملی میکردن، همه شما تونستید این مراسم ملی رو به بهترین وضعی در سراسر مملکت انجام بدید. انجام دادن همین کاری که خودتون کردید میتونه یه درس مبارزه‌ای به شما بده. این موج حرکت عظیم که شما فراهم کردید یعنی همون اصله کارساز ملت ایران است که رژیم ازش خیلی میترسه. و دیدید که رژیم مجبور به تحمل نمایش قدرت اصله شما ملت شد و حتی به روی خودشون هم نیبردن و به افراد مسلح خودشون، این افراد مسلح خودشون که اسمش گوشی پاسدار بی خوده، اینا محافظین منافع دول استعمارگر اروپایی هستن، نه پاسدار. پاسدار یعنی کسی که پاسداری میکنه از منافع ملی. اینا منافع دول استعمارگر اروپایی رو دارن حفظ میکنن. به اونا دستور دادن که دخالت نکنید. اینا اصولا چون خائن هستن، ترسو هم هستن. شما نگاه کنید ببینید این همه نسبت به آمریکایی‌ها اینا بد میگن، رجزخونی میکنن، فوش میدن به آمریکا، ناسزا میگن، پرچمشو آتیش میزنن. اگه راست میگن، اگه مردن، اگه دروغ نمیگن، اگه قدرت دارن، این کشتی‌های آمریکا بیخ گوششون واسطه تو خلیج فارس، چند تا موشک میتونستن رو اینا رها بکنن. آیا جرأت دارید شما چنین کاری بکنید؟ شما که این همه رجز میخونید؟ اینا جای سفت ندیدن. اگه در مقابل خودشون قدرت ببینن، از هر ترسوی اینا ترسوترن و زودتر جا میزنن. حالا ببینیم چرا این قدرت نمایی شما رو اینا تحمل کردن، ترسیدن، به رو خودشون نیوردن. اگر شما این علت شو بدونید، میتونید در موارد مشابه هم همین کار رو در یه سطح وسیع‌تری انجام بدید. من این علت‌ها رو که پیش خودم پیدا کردم برای شما بازگو میکنم. اولین علت این بود که این یه سنت قدیمی ایرانی هست که تمامی ملت ایران بهش باور دارن، عقیده دارن بهش، به چهارشنبه سوری. این یه دلیلش بود. دلیل دوم این است که اجرای این کار سنتی شامل شادی و سرور بود بعد از تحمل اون همه نوحه خونی و گریه زاری و فلان اینا. شما احتیاج داشتید که چند روزی، یه مدتی، یه فاصله‌ای شما شادی بکنید. این احتیاج شما بود. این دومین. و سومین دلیلش این که در مقابل اون همه فشاری که به شما ملت وارد کردن، شما برای دفاع از خودتون احتیاج داشتید یه اکسل عملی نشون بدید. آخه بالاخره میگه ما هم یه فوش بدیم، ما هم یه تکونی بخوریم. این اون تکون شما بود، این اکسل عمل شما بود. چهارمین دلیلش اینه که اجرای این سنت ملی شما رو به یاد دوران سرفرازی و شکوه گذشته میانداخت. دلتون میخواست برگردید از نظر افکار به دوران گذشته‌ای که راحت بودید، آزاد بودید، مرفه بودید، همه چیز داشتید، دلتون میخواست به اونجا برگردید، به یاد دوران شکوه گذشته. پنجمین دلیل این بود که یه حق ملی شما بود. حق داشتن خودش یه نیروی تولید میکنه به نام نیروی حق طلبی. بنابراین شما حق طلب بودید، طلب داشتید به دم که دنبال حقتون باشید. و ششمیش اینه که از همه مهمتر هست، اینه که تصمیم گرفتید. همه ملت ایران تصمیم گرفتید که این کار رو انجام بدید و دیدید که انجام دادید. این ششتا دلیل باعث شد که شما تونستید و دیدید که اگر یه ملت همه با هم بخوان یه کاری رو انجام بدن میتونن. این ششتا دلیل دو مرتبه میخونمش. باور و عقیده شما بود، احتیاج به شادی داشتید، نشون دادن عکس العمل به رژیم بود، یادآوری شما از دوران سرفرازی بود، حق طلبی بود و قدرت تصمیم گیری برای این کار. و دیدید که کردید. شما یه ملت بدون اسلحه با دست خالی رژیم تا دندان مسلح رو که از طرف دول استعمارگر اروپایی هستن اونا رو وادار به عقب نشینی کردید. بنابراین اگر شما همگیتون یه هدف داشته باشید و همه نیروتون رو صرف اون هدف بکنید به هدفتون میرسید. هدف بزرگ ملی شما آزادی هست، یعنی همون هدفی که کوروش بزرگ پادشاه شما اون رو به ملل جهان هدیه کرد، در 2500 سال پیش هدیه کرد آزادی رو. آیا سزاواره که افراد وابسته و فرزندان خود کوروش، یعنی همین ملت بزرگ ایران، از این حق محروم باشن؟ بنابراین آزادی و برقراری حکومت پادشاهی بر اساس فرمان کوروش بزرگ و پدر بزرگ شما میشه هدف ملی شما. این هدف ملی شماست و این حق شماست. و همینطور که حق داشتید مراسم سنتی خودتون رو به نام چهارشنبه سوری اجرا بکنید و کردید، در مورد رسیدن به حکومت آزادی و پادشاهی بر پایه فرمانی که کوروش بزرگ فراهم کرده و در اختیار همه جهان گذاشته، شما اون حق رو دارید و میتونید بهش برسید و هیچ نیروی هم نمیتونه در مقابل سیل خروشان یه ملت بتونه ایستادگی بکنه. عمیانان عزیز، اجرای دقیق این سنت های ملی در یه جامعه در واقع ضامن بقا و آزادی اون ملته. اجازه بدید که حالا که چنین موقعیتی فراهم شده، درباره اهمیت بی تفاوتی نسبت به سنت های ملی که در واقع یه نوع گمگشتگی ملی هست و این گم شدن آرزوی دول استعمارگر هست برای ملت های جهان سوم که میخوان مالشونو بخورن، من یه مطلبی عرض بکنم. من حدود 2 سال قبل در همین زمینه یه مقاله نوشتم و اونو دادم در روزنامه های لس آنجلس چاپ کردن، از جمله روزنامه عصر امروز چاپ شد. تیتر اون بود آلزایمر یا بیماری سیاسی قرن، که دول استعمارگر این را هم مثل فریب جدید استعمار که دفعه پیش براتون توضیح دادم میخوان به کار ببرن و دارن به کار میبرن. آلزایمر یعنی بیماری فراموشی. هر ملتی دارای یه سلسله خاطرات و حافظه تاریخی هست که این خاطرات باعث پایداری اون ملت میشه، اون ملت رو سرپا نگه میداره. و بعد دونست که ملت بدون حافظه تاریخی اصلا چیزی به حساب نمیاد. ملتی که حافظه تاریخی نداره به چی اتکا داشته باشه؟ عصایی در دستش نداره که بتونه سرپا بیسته. بیماری فراموشی این روزا زیاد شده، ولی قدیما این بیماری نبود، فراگیر نبود مثل الان. گاهی اوقات یک کسی به بیماری فراموشی دچار میشد. این بیماری باعث میشه که افراد مبتلا به این بیماری به کلی زندگی گذشته خودشون رو فراموش بکنن. یعنی وقتی یک کسی فراموشی میگیره یعنی دیگه نمیفهمه در گذشته کجا بوده، چی هست، چی کاره هست، چی خونده، کجا زندگی میکرده، اینا رو نمیدونه، یادش میره. و علاوه از این که دیگه برای خودشون یه همچین اشخاصی مفید نیستن، برای دوربریاشون هم دیگه، افراد خانوادهشون هم دیگه اینا مفید نیستن و باید اون خانواده تا آخر عمر بسوزه و بسازه. اینو میتونید حدس بزنید و میتونید در ذهنتون پیاده کنید که یه چنین آدمی سربار اون جامعه میشه. ما میدونیم که انسان یه موجود اجتماعیه، یه موجود اجتماعی هست، زندگیش بستگی به زندگی دیگران، افراد خانوادهش، قوم خویشاش، دوروریاش داره و همین پیوندها و ریشه ها هست که باعث زنده موندن اون نهال زندگی آدم میشه. و وقتی که در اثر بیتوجهی این ریشه و این پیوند زندگی به یه نحوی، به یه جوری صدمه دید و به هم خورد، بینی نهال زندگیش پژمرده میشه و کم کم خوش میشه. شما یه آدمی رو در نظر بیارید که در یه محلهی که زندگی میکنه گم شده و هرکی هم تلاش کرده برای پیدا کردن به جایی نرسیده. این تلاش ها اون رو کم کم خسته کرده و نتونسته خونهشون رو پیدا کنه، خونه محل مسکونی خودشو گیر بیاره که کجا بره خونهشون. در نتیجه بدخلقی میکنه، فوش میده، دشنام میده، به همه چیز بدبین میشه و دست آخر مثل یه غریقی که تو آب گیر افتاده و داره خفه میشه، خودشو دیگه آخر سر تسلیم اون آب و طوفان ها میکنه و خودشو غرق شده تصور میکنه و به همه چیز بیتفاوت دیگه میشه، مثل یه بچهی خردسالی که دیگه چیزی نمیدونه، به یه همچی حالتی در میاد. بنابراین از کار افتادن یکی از افراد خانواده که به این بیماری دچار شدن، قسمتی از وظایف و تکالیف این آدم رو بلا تصدی میکنه و وظایفش میفته رو دوش بقیه افراد خانواده، سنگینی میکنه رو دوش به اونای دیگه. همین تحمل سنگینی و دو برابر شدن مسئولیت های افراد خانواده، افراد خانواده رو خسته میکنه، بیزار میکنه و کم کم از پا در میاره. حالا شما این خانواده رو که گرفتار، یه نفرشون گرفتار این بیماری شده بود، نتایجش رو الان احساس کردید و فهمیدید که چجوری میشه توی خانواده چه بدبختی فراهم میکنه. برگردید حالا به خانواده بزرگ یه ملت و یه جامعه، ببینیم نتایج این بیماری فراموشی اگر دامنگیر یه ملت بشه چه بر سر اون ملت بدبخت میاره. این گمگشتگی ملی و بیتفاوتی و باطل شدن و تسلیم پذیری در یه جامعه درست همون چیزی هست که دول استعمارگر برای غارت ثروتهای یه ملت بهش احتیاج دارن. برای این یه احتیاجی خودشون اقدام میکنن و بنابراین تاکتیک های سیاسی مختلفی اونا به کار میبرن تا بتونن افکار و عقاید افراد یه ملتی رو اول نسبت به سوابق ملی و گذشتهشون بی‌اعتنا کنن، اول به بی‌اعتنایی و بدبینی، بعد بدبینش میکنن، بعدن موفق میشن کم کم این رشته ملیت اونا رو به کلی قطع کنن و اونا رو از نظر فکری و ریشه‌ای در سرگردانی قرار بدن، مثل همون آدمی که گم شده بود، تا جایی که به کلی هویت ملی خودشو گم کنه و در حقیقت دچار بیماری فراموشی ملی بشه. و به همین علت هست که به طرق مختلف سوابق فرهنگی و سیاسی این ملت‌ها رو اول ناچیز میگیرن، بی اهمیت جلوه میدن، نسبت به سنت‌های ملی اونا توهین میکنن، آثار نوشته‌هاشون رو تغییر میدن، تحریف میکنن، با سنت‌های عید نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده بدر و جشن سده و سایر یادمانه‌های اون ملت مخالفت میکنن و قصد دارن از طریق سد سیوند، آرامگاه کوروش و تخت جمشید رو که آثار باقی مونده و ریشه ملی ملت ایران هست، اینا رو از بین ببرن و برای یه ملت کهنسالی که با اون فرهنگ عظیم و پربارش افرادی داشته مثل سعدی، حافظ، خیام، مولانا و دیگران، خیلی کسای دیگه بیان یه رئیس جمهوری بتراشن که در دنیا مورد مسخره باشه. این یعنی چی؟ این یعنی بی‌هویتی. یعنی اینا لیاقت ندارن، اینا دروغ میگن کوروش کبیره، اینا اینن. البته چون نمیتونن این کار رو خودشون انجام بدن، یه رژیم دست نشوندهی مثل رژیم فعلی میان اونجا برقرار میکنن و این کارها رو به وسیله اون رژیم انجام میدن. همه اینا به خاطر این است که ما رو در دنیا بی‌هویت کنن تا سردرگم بشیم و دچار گمگشتگی بشیم و تسلیم پذیر بشیم. تسلیم پذیر یعنی بیان همه چیز ما رو ببرن و ما بخوابیم، بگیم به ما مربوط نیست. راه چاره این کار این است که علارغم میل این دول استعمارگر که دارن مال ملت ایران رو هم تا غارت میکنن، ما بیشتر از همیشه به اشاعه این هویت ملی خودمون بپردازیم تا اول ببینیم ما کی بودیم، حالا کجا هستیم. باید ما خودجویی بکنیم تا به خودباوری برسیم. و اون همین کاری بود که فرزندان ایران در همین چهارشنبه سوری انجام دادن. من سپاسگزاری میکنم از بچه های ایران، از پسر و دختری که دست به این کار بزرگ زدن. حالا برمیگردم به ادامه مطالب اصلی گذاشتمون. اول با روال گذشته اجازه بدید یه چشمه دیگری رو من از کارهایی رو که با کمک خانوم ها انجام دادیم و ثمر بخش بود عرض بکنم. این کار شامل تأسیس یه بخش نگهداری کودکان پرسنل بود که به علت که هم زن و مرد شغل داشتن در خارج کار میکردن، لازم بود که فرزندشون در یه محلی نگهداری بشه. فرزند کوچیکیشون براشون مقدور هم نبود که ببرن اینو بذارن در یه محلی که پول میگیرن ازشون مقدار زیادی. ما این کار رو انجام دادیم در کنار بهداری سربازخونمون. چند تا اتاق و سالن و سرویس کامل وجود داشت که خالی بود. از این قسمت ما چند نفر در همین محل چند نفر از خانمهای کارمند رو به نوبت تعیین کردیم که برای نگهداری کودکان اینجا این بخش رو اداره بکنن و به پرسنل ابلاغ کردیم کسانی که جایی ندارن که بچه هاشون رو صبح بذارن میتونن بچه هاشون همراه خودشون بیارن به خدمت و بیارن تحویل این قسمت بدن و در این قسمت ما تخت خواب به طور کافی برای همه اینا، وسایل بازی، وسایل سرگرمی، ناهار، میوه، اسباب بازیایی که خود مرکز برای بچه‌ها تعیین می‌کرد، یا اینکه یه عده هدیه می‌کردن به این بچه‌ها اسباب بازی‌ها رو که حتی ببرن خونه‌شون. تا خاتمه خدمت چند تا از خانم‌های کارمند رو به نوبت تعیین می‌کردیم که این مرکز رو اداره بکنه، مرکز نگهداری بچه‌ها رو. و بعد از که می‌شد موقع خاتمه خدمت اینا می‌اومدن بچه‌هاشون رو تحویل می‌گرفتن و می‌رفتن منزل. این کار و این عمل چقدر مفید بود به نفع پرسنل که بیشتر این کار رو همین خانم ها انجام میذارن. 4 تا خانم در اونجا هر روز مسئول این کار بودن و یه تعدادی سرباز و درجداری که باید برن غذا بیارن، برن میوه بردارن بیارن، نظافت بکنن، این وضع رو در اونجا برقرار بکنن برای رفاه پرسنل و بچه های عزیزی که اونا دارن. این کار رو خانم ها انجام می دادن. از خانم ها به این ترتیب ما اونجا استفاده کردیم. همیشه میشه این کار رو کرد. به همین علت هست که وجود خانم ها رو میکنن تو خونه، بره تو پستو صورتش رو بپوشونید، نگار بهش نکنید، مثل بادمجون این تو خیابون را بره. یک زن نصف مرده. همه اینا به این خاطره، به خاطر اینکه این استفاده ها در یه جامعه نشه. حالا اجازه بدید به یه مسئله جدیدی بپردازم. اینکه در طول هفته گذشته من داشتم با یکی از دوستان نظامی خودم جانسان شکوری صحبت میکردم و گفته بودم که در جلسه 21 که امروز هست قصد دارم در زمینه شیرینی زندگی زناشویی صحبت کنم و بگم که چگونه و چطور ما میتونیم زندگی زناشویی رو که در ابتدا با عشق و علاقه زیادی بین طرفین برقرار میشه و اسمشو میذاریم ماه عسل، بعد از یه مدتی میبینیم کم کم در طول حیات این مسیح به بیتفاوتی و سردی میکشه تا جایی که خدای نکرده بعضی وقتا به طلاق میرسه. ما ببینیم ما چیکار میتونیم بکنیم که این ماه عسل تبدیل بشه به سال عسل و عمر عسل. این رو بگذارید که من دفعه آینده تقدیم بکنم خدمتتون. چی کارها ما میتونیم بکنیم که این زندگی دائم تا آخرین روز زندگی به همون حلاوت و شیرینی خودش برقرار بمونه. ولی امروز میخوام مطلب مهمی رو که واقعا بایستی امروز ما به اون بپردازیم، من در اون مورد صحبت کنم، اون رو میذاریم برای دفعه آینده. بنابراین حالا در مسیر فکری که هستیم، جلوگیری از گمگشتگی ملی، اجازه بدید من بیشتر صحبت کنم. با توجه به کمک فرهنگ غنی کشورمون، ما باید بتونیم بیشتر در راه خودشناسی مطلب رو دنبال بکنیم. هم میهنان عزیز، اگر استعمار میخواد ما رو از خودشناسی منحرف کنه، منصرف بکنه و علی ظاهر زندگی داخلی کشور ما رو به شکل زندگی‌های قرون وسطایی در بیاره و یه افرادی رو که صلاحیت ندارن بر ما قیم بکنه، حاکم بکنه، رئیس جمهور بکنه تا ما کم کم اصل و نسب خودمون رو گم بکنیم، ابدا نباید بپذیریم و نباید اینو جدی بگیریم. باید با پوزخند از کنارش رد بشیم، چون اینا موقتی هستن و زودگذر هستن، ولی ما باید این زودرسی اونها رو فراهم بکنیم موعدشو که هرچی زودتر این موعد اونها تمام بشه و برن. برای اینکه برخلاف میل دول استعمارگر روی خودمون رو حفظ بکنیم، باید دائم نگاه ما به فرهنگمون باشه. در فرهنگ اصیل ما که بیشترش جو شعر تشکیل میده، ما یه بزرگانی از قبیل سعدی، حافظ، مولانا، خیام و خیلی کسان دیگری رو داشتیم. آثار بزرگی اونا برای ما به جا مونده. یه روز وقتی که در دانشکده بودم، قرار شد که در انجمن ایران و آمریکا در تهران برای بزرگداشت یکی از متخصصین علوم روابط اجتماعی آمریکا به نام دیل کارنگی یه مراسمی برپا کنم و ایشون رو با شیخ اجل سعدی شیرازی بخوان همتراز کنم. برای این چنین سخنرانی و این مجلس از زنده‌یاد استاد دکتر عزت الله همایونفر استفاده کرده بودن که این سخنرانی رو در اونجا ایشون انجام بده. دکتر همایونفر وقتی که شروع به سخنرانی کرد فرمود سعدی لباس‌های متعدد معنوی داره، ولی ما در اینجا به سعدی شاعر، سعدی عاشق، سعدی نثرنویس، سعدی خلاق المعانی و سعدی فلان و سعدی فلان ما کاری نداریم. ما تنها میتونیم سعدی اون مربی بزرگ اجتماعی رو با دیل کارنگی که او هم یک سعی کرده در کشور آمریکا با مسافرت‌های خودش و تماسی که با طبقات مختلف مردم کشور خودشون گرفته یه تجربیاتی به دست آورده، درباره آثار این دوتا ما یه گفتگویی بکنیم. اون وقت در همین زمینه دستورات اجتماعی که از سعدی رو در جهات مختلف میگفت انقدر بیان کرد که واقعا استادی سعدی رو برای همه روشن کرد در اونجا و همه دونستن که سعدی در واقع یه مربی جهانی هست و اگر در دنیا بهتر و بالاتر از سعدی رو داشتن، حتما بدونید که یه نوشته ای از اون می نوشتن بالای سردرب سازمان ملل متحد، در حالی که چون نداشتن شعر سعدی رو که بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، این رو بالای سر در سازمان ملل متحد نوشتن و امروز رئیس جمهور آمریکا هم به همین شعر اکتفا میکنه که ملت ایران رو والا قرار بده با چیزی که از بزرگان ما به جا مونده. ما نباید بزرگان خودمون رو فراموش کنیم. اینا میخوان، اونا که میخوان مال ما رو بخورن، میخوان ما رو از بزرگانمون جدا کنن، بگن اینا احمدی نژاد هستن، ما احمدی نژاد نیستیم. احمدی نژاد ساخته و پرداخته دول غارتگر و دزدی هست که دارن مال ما رو میخورن. بعد استاد در مورد کارنگی هم یه اشاره کرد و برای اینکه الفبای نام و هویت این مرد آمریکایی بهش بی‌توجهی نشده باشه، فرمود کارنگی در سال 1888 در ایالت میسوری آمریکا متولد میشه و بعد از تحصیلات مقدماتی وارد دانشگاه شهر دانبورگ میشه و در رشته تعلیم و تربیت فارغ التحصیل شده بوده و بعداً مسافرت‌هایی به نقاط مختلف آمریکا می‌کنه و با طبقات مختلف جامعه آمریکا تماس گرفته و تجربیاتی آموخته بوده و حاصل تجربیات خودشو به صورت یک کتابی منتشر کرده و کتابش در ایران هم به فارسی چاپ شده بود به نام آیین دوستیابی که مردم اونو می‌گرفتن و می‌خوندن. کار دیل کارنگی را هم مورد تحسین قرار داد و فرمود 400 صفحه کتاب آیین دوستیابی دائم به ما میگه که با تواضع، با خوشرویی، با فروتنی، با خنده و با تلفظ اسم کوچک با اشخاص روبرو بشید. تمامی این 400 صفحه دستورات کتاب آیین دوستیابی رو حافظ بزرگوار ما در 100 شعر خلاصه کرده و به امانت به ملت خودش سپرده. اون 100 شعر اینه که میگه 100 ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنند. این باید مورد توجه همه خانوما باشه. این نیم نظری که حافظ از اون یاد میکنه، اگر یادتون باشه در معجزه نیروهای کشش دختران و خانمها من بهش اشاره کردم و گفته بودم که طرز نگاه و لبخند و حرکات صورت و ابرو، البته اندازه و میزان پندهای زندگی با خواستن رابطه داره. این در وجود خانمها هست، چون خواستن مقدمه است برای توانستن. بنابراین ما بزرگانمون همه چیز برای ما به یادگار گذاشتن، ما بایستی که به اونا توجه کنیم. خود دانشگاه زندگی بزرگترین آموزشگاهی هست که راه‌های خوب و بدی از پندآموزی درش وجود داره. اگر انسان از راه‌های خوب پند زمانه را یاد نگیره و نیاموزه، اون وقت دچار سختی‌ها و بدبختی‌ها میشه تا جایی که همین سختی های زندگی با پرداخت هزینه های خیلی سنگین براش پندآموز میشن. آیا بهتر نیست که برای دریافت پند زندگی ما به راه های خوب و بدون پرداخت خسارت متوسل بشیم؟ این راه های سخت پندآموز از زندگی همین راهی است که ملت ایران در طول این 30 سال در این راه قرار گرفت و حالا کم کم بعد از 30 سال دارن فارغ التحصیل اون دانشکده دستگیری و زندان و حبس و شکنجه و هنگاویز و حلقاویز میشن و عکس العمل اون را هم که حالا به هوش آمدن در چهارشنبه سوریه گذشته دیدیم که فهمیدن و به هوش اومدن که راهشون چی هست. و دیگه مثل گذشته به بی‌حرمتی بزرگان و سنت‌های ملی ما نپردازیم و نریم دنبال اون چرا که دول استعمارگر برای ما میخوان. حالا با این دلیلی که تقدیم کردم، اگر متوجه شدیم که لازم هست و باید از راه‌های خوب پند گرفت و الا ما ناچار میشیم که از راه های بد و بدبختی و توسری خوردن چیز یاد بگیریم و پند یاد بگیریم. میخوام عرض بکنم که یکی از راه های پند آموزی میتونه ضمن فراگیری تحصیل علوم در رشته های مختلف باشه. مثلا از تحصیل در رشته های مختلف علوم میشه دو نوع میشه چیز یاد گرفت. نوع معمولیش اینه که از خوندن کتاب، یادگیری فرمول‌ها و حفظ کردن محفوظات برای گذراندن آزمایش و دریافت نمره قبولی و گواهی نامه گرفتن گواهی تحصیلی که میتونه برای به دست آوردن یه شغلی حرفه‌ای برای درآمد معاش میتونه استفاده بشه ازش. ولی یه برداشت دیگری هم ما میتونیم بکنیم غیر از این، از این علوم. میشه انتظار داشت که بتونه گرفتاری‌های زندگی اجتماعی رو حل بکنه تا ما مجبور نشیم از پندآموزی مثل ملت ایران 3 دهه زجر بکشیم تا کم کم به هوش بیایم. اجازه بدید در مورد بعضی از رشته‌های علوم من یه مثالی تقدیم بکنم. مثلا در رشته علم تاریخ که شرح وقایع و سرگذشت جنگ‌ها و غالبا کشتار و اینها میاد بررسی میشه، اگه قدری ما عمیق‌تر فکر بکنیم که چه نتیجه مثبتی ما میتونیم از این بگیریم، غیر از اون نمره امتحانات و قبول شدن و فلان، چه نتیجه مثبتی ما از این میتونیم بگیریم. تاریخ به ما میآموزه و به ما یاد میده که این همه جنگ و کشتار انسان‌ها رو این زمامداران کشورها باعث شدن. بنابراین به ما میآموزه همین تاریخ که برای پرهیز از این همه جنگ و کشتار انسانی ما باید سعی کنیم که افراد ماجراجو رو انتخاب نکنیم به ریاست خودمون. خمینی رو انتخاب نکنیم که چون با صدام حسین دعوا شده بود 1 میلیون بچه های ایرانی رو به کشتن داد. تو باید میرفتی با صدام حسین کشتی میگرفتی، بچه های مردم چرا باید شو بردی جنگ را دختی اونجا؟ دومین چیز همینطور از فراگیری علم حقوق ما میتونیم یه پندنامه به دست بیاریم. اگر شما به بررسی دعاوی و شکایات در دادگاه یک کمی دقت کنین، بیشتر عکس العمل ها مورد شکایت و رسیدگی و داوری قرار میگیره در دادگاه ها، در حالی که این عکس العمل ها خودش ناشی از یه عملی بوده، اون عمل باعث این عکس العمل شده و معمولاً عملها با آرامی و با نقشه و با فریب عملی میشه و وقتی که ضرر و زیان اون متوجه یه افراد دیگری که میشه، چون به ناحق بوده، به ناحق این عمل انجام شده، وقت این عکس العمل حالت انتقام جویانه چون پیدا میکنه شدت داره، اون وقت این عمل شدید هست که مورد شکایت قرار میگیره و روی اون داوری میشه و حکم صادر میشه علیه اون مظلوم. اگر درست فکر کنیم سالها همین دول اروپایی و استعمارگر با نقشه های قبلی خیلی آرام در کشورهای جهان سومی با اختناق و فشار رفتار زیاد بدی کردن و اون ملت ها چون قادر نبودن به رویارویی با این دول بزرگ، عکس العملشون به حالت تروریستی و خیلی زیرکانه انجام شد. بنابراین خیلی از این اعمالی که افراد مثل بن لادن مثلا انجام میده، این عکس العمل و ریاکشن قرنها فشاری هست که دول صنعتی به کشورهای ضعیف وارد کردن. برید تاریخو بخونید ببینید اینا یه چیزایی هست که نمیشه منکر شد. از تحصیل در رشته گرافیک میشه آموخت، همونطور که تصویر اشیا رو در این تحصیل در این رشته ما در جهات مختلف متفاوت میبینیم. یه صندلی رو وقتی تصویر میکنی از روبرو یه جوره، از پهلوی سمت راست یه جور میبینی، از پهلوی سمت چپ یه جور، از زیر یه جور، از بالا یه جور. بنابراین انسان میتونه بیاموزه، یاد بگیره که مسائل زندگی اگر یه بودی بخوایم روش فکر بکنیم اشتباهه. ما قبلا 3 بُعد داشتیم، طول و عرض و ارتفاع، ولی الان شنیدم 11 بُعد پیدا شده. بُعد زمان، بُعد مکان از مهمترین بُعدهایی هستن که در قضاوت انسان میتونه اثرگذار باشه. از دانش ریاضی چه نتایجی ما میتونیم برای بهبود جامعه، غیر از اون تحصیلی که ما دیپلم بگیریم بریم یه جه حقوق بگیریم، برای بهبود جامعه چه چیزی ما میتونیم به دست بیاریم؟ تو همین زمینی که ما داریم زندگی میکنیم، گردش همین زمین و کرات آسمانی و ارتباط بین اینا و رفتن یه سفینه‌ای به سایر کرات از زمین با توجه به نیروی جاذبه‌ای که هر کدوم از اینا دارن، باید بر پایه محاسبات دقیق ریاضی باشه تا خروج یه سفینه از زمین به سایر کرات مقدور باشه. و اگر کوچکترین غلطی در این محاسبه انجام بگیره، سفینه بلافاصله ذوب میشه و به هم میخوره. بنابراین همین لزوم دقت در محاسبات روابط کرات آسمانی رو چون به هم میزنه، در داد و ستدهای روابط زندگی بشر هم اگر رعایت حق و حقوق دیگران رو ما انجام ندیم، یه مشکلاتی در نظم اجتماعی بشر ما فراهم میکنه. اونجا در نظم اجتماعی اون کرات فراهم میکرد، اینجا در نظم اجتماعی بشر فراهم میکنه. و ما الان به انفجار جهانی، الان ما گرفتار خیلی مسائل بسیار بد شدیم. فساد راه پیدا کرده، فساد راه پیدا کرده در تمام کشورها، همه شروع کردن به دزدی و این که همه چیز به هم خورده. اینا اثراتشه. متاسفانه سیاست‌های استعماری برای فریب مردم یه مطالبی رو تشریح میکنن، همونطور که در هفته گذشته در زمینه فریب جدید استعمار عرض کردن، تنها یه بُعد حقیقیشو به مردم نشون میدن و ابعاد دیگرشو که شامل بُعد واقعیش هست اونو پنهان میکنن که فریب بتونه انجام بشه و الان بتونه 70 میلیون مردم ایران رو در اسارت نگه بداره. سعدی بزرگوار فرمود مرد باید که گیرد اندر گوش بر نوشته پند بر دیوار. هفته آینده در مورد گسترش دادن ماه عسل زندگی، ماه عسل زندگی که یک ماه هست، اونو میخوایم طولانیش بکنیم به تمام عمر، به تمام عمر، که هیچگاه خدشه‌ای در زندگی یک زن و مردی فراهم نشه.